ساعت 18. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده ی آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد شکست کامل داعش قریب الوقوع است. پلیس اسرائیل در اطراف مسجد موسوم به حرم شریف محدودیت‌های امنیتی برقرار کرد. و یک نهاد مدافع حقوق بشر از آزار نوکیشان مسیحی در ایران ابراز نگرانی کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنج شنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی در پنتاگون درباره نبرد علیه داعش در سوریه و عراق با آنها گفتگو کرد. آقای ترامپ پیش از ورود به این نشست در توقفی کوتاه خطاب به خبرنگاران گفت نبرد علیه داعش به خوبی پیش می‌رود و داعش به سرعت در حال سقوط است. در نشست روز پنجشنبه که 90 دقیقه به طول انجامید، جیمز ماتیس، وزیر دفاع، رکس تیلرسون، وزیر خارجه و جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و همچنین شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشتند. جیمز ماتیس بعد از این دیدار در گفتگوی کوتاه به خبرنگاران گفت ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی گسترش خواهد یافت و تاکید کرد که پیروز می‌شویم و آنها در حال شکست هستند. نیروهای عراقی حدود 2 هفته پیش بعد از نبردی 9 ماهه شهر موسل را از داعش پس گرفتند. پلیس اسرائیل روز جمعه اعلام کرد دسترسی به بخش قدیمی اورشلیم و معبد کوه برای مردان زیر 50 سال محدود شده است. مسجد حرم شریف مکان مقدس مسلمانان است و معبد کوه محل مقدس یهودیان، هر دو در بخش قدیمی بیت المقدس واقع شدند. از هفته گذشته که دو مأمور پلیس اسرائیل کشته شدند، گیت‌های الکترونیکی در ورودی این مساجد برپا شده است. فلسطینیان به شدت از برپای این گیت‌ها خشمگین شده و برای ظهر جمعه فراخوان تظاهرات دادند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به احکام زندان‌های طولانی برای 11 نوکیش مسیحی در کمتر از 2 ماه گذشته از آزار مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این کمپین که روز پنجشنبه منتشر شد آمده، قانون اساسی ایران مسیحیان را از اقلیت‌های رسمی محسوب می‌کند، اما حکومت ایران همچنان به پیگرد قضایی معتقدان به این دین ادامه می‌دهد. به گفته فعالان، در سال‌های اخیر ها نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شدند و مورد آزار قرار گرفتند. طی یک ماه گذشته 11 نوکیش مسیحی و همچنین رهبر پیشین کلیسای آسوریان به جمعاً 125 سال زندان محکوم شدند. دادگاه انقلاب تهران جرم این افراد را اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی و شرکت در کلیساهای خانگی ذکر کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرده شامگاه پنجشنبه در شمال غرب ایران در جریان درگیری با افراد مسلحی که تروریست خوانده شدند، یک سرگرد سپاه کشته شده است. بنابر بیانیه قرارگاه حمزه که در وبسایت سپاه نیوز منتشر شده، در جریان این درگیری 3 نفر از مهاجمان کشته، 4 نفر زخمی شدند و یک مهاجم هم دستگیر شد و بقیه به آن سوی مرز فرار کردند. این بیانیه بدون ذکر جزئیات محل درگیری منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور ذکر کرده و از کشته شدن یک سرگرد سپاه هم خبر داده است. پس از حملات 17 خرداد به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از درگیری‌های متعدد و بازداشت‌های گسترده افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر دادند. کمیته قضایی سنای آمریکا در جلسه رأی‌گیری روز پنجشنبه به اتفاق آرا به کریستوفر ری، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست FBI، رأی مثبت داد. حمایت قاطع سناتورها از نامزدی کریستوفر ری پیش از این هم مشخص بود و به ویژه از حدود 10 روز پیش که او در جلسه استماع این کمیته شرکت کرد، سناتورهای متعددی از او اعلام پشتیبانی کرده بودند. ریاست آقای ری بر FBI نیازمند کسب 50% آرا در صحن علنی سناست و بنابر گزارش ها رئیس این مجلس گفته است که رأی‌گیری پیش از تعطیلات تابستانی در ماه آینده برگزار خواهد شد. کریستوفر ری جایگزین جیمز کومی خواهد شد که حدود 2 ماه پیش از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از مقام خود برکنار شد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، با توجه به برکناری غیر مترقبه جیمز کومی و تداوم تحقیقات درباره دخالت‌های احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته، آقای ری در دوران دشواری برای ریاست FBI در نظر گرفته شده است. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال کنید. نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
بیر خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54 سلام میکنم به شما. سلام و عصر بخیر به شمایی که همراهید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید در حدود یک ساعت آینده. با خروج سالانه بین 150 هزار تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده، ایران به گفته صندوق بین المللی پول در صدر کشورهای جهان در فرار مغزها قرار داره. این یعنی خروج روزانه 400 تا 500 نخبه از ایران. اونطور که وزیر سابق علوم رضا فرجی دانا حدود 4 سال پیش گفته بود، این مهاجرت استعدادها سالانه ایران رو متحمل 150 میلیارد دلار خسارت میکنه. اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان میزان این خسارت رو معادل بیش از 60 میلیارد دلار برآورد کرده بود که خودش برابر با 15% از کل تولید ناخالص داخلی ایرانه. بر اساس تحقیقی که روزنامه شرق حدود 5 سال پیش انجام داده بود، 62% از ایرانی هایی که طی 14 سال پیش از اون مقام های اول تا سوم رو در المپیادها به چنگ آورده بودند، خارج از ایران زندگی می کردند و از بین 125 نفری که طی 3 سال پیش از انتظار گزارش در المپیادهای جهانی درخشیده بودند، 90 نفرشون ترک وطن کرده بودند. با چنین آمار و ارقامی میشه ایران رو قهرمان المپیاد فرار مغزها نامید و مریم میرزاخانی رو نماد پدیده‌ای با عنوان مهاجرت استعدادها. میرزاخانی که در 17 سالگی در المپیادهای جهانی ریاضی طلایی شده بود، در 22 سالگی ایران رو به مقصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد تا به عالی‌ترین درجات علم محبوبش برسه و سرانجام طی هفته گذشته در 40 سالگی فرسنگ‌ها دورتر از زادگاهش چشم از جهان فرو ببنده و به عنوان یکی از درخشان‌ترین ریاضیدانان جوان جهان در 4 گوشه گیتی ستوده بشه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه امروز همراه شماییم تا درباره پدیده فرار مغزها صحبت بکنیم. به بهانه درگذشت خانم مریم میرزاخانی، یکی از ریاضیدانان برجسته جهان که هفته گذشته درگذشت. تکرار میکنم 00420221122454 مستقیم و زنده شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام و در فیسبوک پای پست فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو بنویسید، همونجا مستقیم ما رو گوش کنید. در اینستاگرام رادیو فردا هم پای پست مرتبط. امروز همراه ما آقای نادر وهابی است، جامعه شناس از پاریس، که در زمینه مهاجرت ایرانیان از جمله فرار مغزها تحقیقات گسترده ای انجام داده. به شما سلام میکنم آقای وهابی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و خدمت شنوندگان رادیو فردا.
خب آقای وهابی، اجازه بدید که پیش از هر چیزی ازتون بپرسم در مورد آمارها. آمارهایی که تا به اینجا چاپ شده، منتشر شده از طرف صندوق جهانی پول یا از منابع خارجی، آمارهای تکان دهنده ای هست. با توجه به اینکه شما تحقیقاتی و پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه دارید، می‌خواستم ببینم که این آمارها تغییر بنیادین یا چشمگیری کرده. شما آخرین نتایجی که در دست دارید حاکی از چه هست؟
نه، آمارها تغییری نکرده و از ابتدای در واقع جنبش سبز در 2009 1388 این آمار موج بالا رونده داشت. یعنی ما فکر میکردیم که آخرین موجی رو که خواهیم داشت بعد از سرکوب جنبش دانشجویی در دو سال بعد از حاکمیت های خاتمی، منظورم در ژوئیه 2000 بود، در حالی که بعد از جنبش اجتماعی سبز که یک جنبش اجتماعی اعتراضی بود در مورد تقلب در انتخابات، ما شاهد بسته شدن فضای بیشتر دانشگاه ها هستیم در زمینه بخصوص بخصوص محققین و دانشجویانی که در زمینه تحقیقات اجتماعی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، انواع مختلف علوم کار میکنن. من نظر شما را، توجه شما رو به آمار صندوق بین‌المللی پول در 2009 جلب میکنم که در اونجا تصریح میکنه که ایران بین 91 کشور توسعه یافته نیافته در واقع رتبه اول در معادلات
اول رو داره. بله آقای وهابی، اجازه بدید که برمیگرد. بله بله بفرمایید.
اگر ما بخوایم یک آمار دقیق تری داشته باشیم، ما در حال حاضر در جامعه ایران در مجموعه حدود 78 میلیون جمعیتی که داریم اینا، از این 78 میلیون جمعیت حدود ما 4 میلیون دانشجو هستن که از این درصد حدود 20 تا 25 درصد کسایی که ایران ترک میکنن دانشجو هستن و تحصیلات بالایی دارن. ضمن این که از اون آماری که شما گفتین 150 تا 180 من تایید میکنم، آمار بیشتر از 2000، تقریبا ما حدود 2000 20,000 تا 210,000 تا داریم از 2009 این ور بعد جنبش اجتماعی سبز. بعد هم از این تعداد ما حداقل میتونیم بگیم که همشون 90 درصدشون حداقل تحصیلاتشون دیپلمه و حدود 5 تا 10 درصد هم حداقل متوسط دارن، یعنی این که کسایی هستن که با تحصیلات ایران خرج ترسیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای وهابی عزیز. باز میگردیم با شما صحبت میکنیم در باره ابعاد مختلف مسئله و پدیده فرار مغزها. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سپند رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست آقای سپند در مورد پدیده فرار مغزها از ایران؟
سلام، من رو هم بپذیرید، هم شما هم شنوندگان محترم و مهمان ارجمندتون. ببینید، حالا سوای این که بخوایم آمار بدهیم و بگیریم، هر کدوم از این افراد که میتوانند در جایی مثمر و ثمر باشند، وقتی خارج میشوند یک خلأ در داخل ایجاد میکنند و یک پشتوانه در خارج. این اصلا نمیشه بیاییم براش قیمتی بگذاریم، چون اینها ثروت‌های دست نایافتنی هستند. بعضی ها دیگه استثناء هستند. روانش شاد، مریم میرزاخانی که همین هفته پیش از دست دادیم، ببینید این رو هیچ در هیچ وزنه و کفه نمیشه گذاشت برای ایشون. این چیزیست که شاید در هر چند صد سالی همچین پدیده‌ای بتونه خودش رو نشون بده و در دنیای علم مطرح بشه و بعد به این راحتی ما بتونیم از دست بدیم و بره به جای این که در مملکت خودمون میبود و میماند و به درد میخورد، به اجبار مجبور انتخاب کنه جایگاهی رو که قدرش رو بدونند. شاید خیلی از این افراد دلشون میخواد در خود مملکت باشن، ولی وقتی امکانش نیست راهی براشون نمیگذارن و اینها به اجبار میرن در کشورهای دیگه مهاجر میشن، باید بشن و در اونجا به نتایجی که میخوان میرسن، چون قدر اینها رو میدونن. و متاسفانه به هیچ عنوان این فرصت در داخل کشور داده نمیشه، چون همه چیز در یک تعریف خاصی است، به یک منظور خاصی است و اینکه شعار آقا بیا هر کی میخواد بهش امکاناتشو بدیم، اصلا همچین چیزی متاسفانه وجود نداره. من فقط یه خواهش میخوام بکنم، اگر صدای من
بفرمایید.
فقط به اندازه 30 ثانیه اجازه میخوام به احترام مریم میرزاخانی، سروده خیلی کوتاه ولی خیلی پرمعنا و زیبای استاد شفیع کدکنی رو به روح بزرگش تقدیم کنم. مرگ او زندگی دوم او بود که گردید آغاز، شیشه عطری سربسته افتاد و شکست، همگان بو بردند که چه چیزی را دادند از دست. سپاسگزارم.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز که همراهی کردید ما رو. در تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. این پیام ها اگر به طور صوتی باشه پخش میکنیم تا جایی که امکانش باشه، اگر به صورت تکست باشه بخشی از اونها رو برای شما خواهم خوند. اجازه بدید که بریم یکی از پیام های تلگرامی رو بشنویم. و برمیگردیم با همین بحث رو ادامه میدیم.
فرار مغزها تو زمینهای مختلفی، حالا در هنر، در ورزش، در ریاضی و فیزیک و علوم به طور کلی، این پدیده ها رو ما شاهد هستیم که میبینیم عده‌ای میرن، مجبور میشن که برن اونور. ولی خب یه بخش ماجرا این هستش که آمریکا چه شرایطی رو قرار میده برای این افراد اونجا، چه امکاناتی رو در اختیار اینها میذاره و کشور خودش رو نذاشته. ولی خب بحث رو بخوام بریم داخل کشورمون، شما میبینید ما در مغزها فراری داشتیم، در موسیقی نتونستیم آقای نامجو رو تحمل کنیم، در خبرنگاری و این داستان ها نتونستیم خانم مسیح علی‌نژاد رو تحمل بکنیم، احمد باطبی رو ما نتونستیم تحمل بکنیم، یعنی حاکمیت نتونست تحمل بکنیم، نه من و بسیاری 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 دیگر نتوانستن در این جامعه دنبال اون مقوله‌ای که دوست دارن آزادانه حرکت بکنن و همچنان باید منتظر این گونه حوادث باشیم. متاسفانه تلخ هستش در کشور خودت نتونی بری کاری رو ارائه بدی و کنار هموطنات باشی، بعد مجبور بشی بری اونجا. و اینم من بهتون بگم، شما اونجا برین یعنی انشتینم باشی، نهایت شما مهاجری و این واقعا دردناکه.
ات فرد گرام شناسه ما هست، در تلگرام میتونید پیامتون رو بفرستید. آقای سیامک به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. تا اینجا دو نظر مختلف رو شنیدیم، بفرمایید.
با درود و عرض خیر به شما و ملت ایران. از حضورتون اولا که من واقعا تسلیت میگم از صمیم قلب به تمام ملت ایران به خاطر از دست دادن چنین گوهری، خانم مریم میرزاخانی و تمام کسایی که واقعا مجبور هستند، حالا نه به این درجه از علم که مقدار حالا پایین تر مجبورن که تو کشورهای خارج زندگی بکنن. به هر حال این اتفاق متاسفانه افتاده و با این آماری که شما گفتید در اول برنامه‌تون واقعا مخ آدم سوت میکشه، نمیدونه دیگه، زبون آدم عاجز میمونه اینکه چی بخواد بگه. ولی یک سوالی که برای آدم پیش میاد، یک چرایه که جلوی این همه اتفاقات رنگ و رنگی که داره میفته و فرار مغزها به خصوص که موضوع برنامه امروز شما هستش، یک چرا برای آدم پیش میاد که چرا باید اینجوری باشه؟ اگر اشتباه باشه که 40 سال اشتباه امکان ناپذیره، آیا این برنامه ریزی شده است؟ این برنامه ها باید اینجوری باشه، باید فرار مغزها از کشور ادامه داشته باشه؟
چرا به نظر شما باید برنامه ریزی شده باشه آقای سیامک؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
اگه بخوایم اشتباه بگیم، اشتباه این برنامه در اثر یک مثلا چیز ناآگاهی به وجود میاد، قابل باور نیست. به خاطر اینکه 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال ممکنه آدم یک راهی اشتباه بره، یک دولتی اشتباه بره، 40 سال اشتباه میره و همینطور داره این اشتباه تکرار میکنه، آخه این با عقل آدم جور در نمیاد. همین امروز میتونن اعلام بکنن، رویهشون رو عوض بکنن و بگن تمام این نخبگان برگردن با اون امکاناتی که ایران داره، میتونه بهترین امکانات برای اینا. خب چرا؟ این چرا برای من وجود داره؟ خب که چرا این اتفاق نمیفته؟
آقای سیامک در ادامه برنامه تلاش خواهیم کرد که به چرایی این موضوع بپردازیم، با میهمان برنامه‌مون کارشناسمون در این باره هم صحبت خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم دوست عزیزم که در برنامه ساعت 6 شما رو همراهی کردید. اجازه بدید یکی دو تا نظر رو هم، نظرهایی که به صورت تکست به دست ما رسیده، براتون بخونم. برای ما آقای احمد نوشته استفاده از عبارت فرار مغزها برای یک محقق یا دانشمند بی‌معنی است. قرار است تحقیقات علمی برای بهبود و ارتقای زندگی انسان‌ها باشد، پس دانشمندان متعلق به کشور یا قوم خاصی نیستند، آنها به تمام بشریت تعلق دارند. حال اگر شرایطی در دانشگاه یا هر گوشه ای از جهان آماده بود تا این متفکرین دور هم جمع بشوند، ما باید به این تجمع کمک کنیم، نه اینکه با جملات متعصبانه موجب آزار روحی این بزرگان گردیم. این رو احمد برای ما نوشته. تلگرام @فردگرام، در فیسبوک رادیو فردا پای فیسبوک لایو میتونید نظرتون رو بنویسید، همینطور در اینستاگرام رادیو فردا. آقای وهابی، دو نظر مختلف رو شنیدیم. سپند میگه این فرار مغزها، این خروج استعدادها خلع در داخل و پشتوانه در خارج از کشور، همون چیزی که وزیر اسبق علوم ایران هم ازش به عنوان ضرر 150 میلیارد دلاری سالانه اسم برده و در تا آمارها متفاوت است، بعضی جاها 50 تا 60 میلیارد گفتن. در مقابلش احمد میگه که این افراد فراوطنی هستند. شما در این مورد چی دارید که بگید؟
اجازه بدین ما بحث و تکنیکی تر بکنیم. تا اونجایی که به فرار نخبگان برمیگردیم، ما بحثی داریم در ترمهای جامعه شناسی مهاجرت، ازش تحت عنوان مهاجرت دانش نام میبریم، به دلیل اینکه وفادار باشیم از 6 نوع مهاجرت ساختاری، مهاجرتی که به زمان و مکان خاص نیست، در 38 سال گذشته ما داشتیم، و مهاجرت ششم مهاجرت دانش هست. مهاجرت اول سیاسی هست، مهاجرت دوم اجتماعی و فرهنگی است، مهاجرت سوم اقتصادی است، مهاجرت چهارم اقلیت‌های قومی مثل هموطنان بلوچ، کرد و ترکمن، عرب غیرزاده، مهاجرت پنجم اقلیت‌های مذهبی مثل هموطنان بهایی، کلینی، زرتشتی، مسیحی الاخر، و بالاخره موج آخر هموطنانی تحت عنوان مهاجرت دانش ازش نام میبریم.
آقای وهابی، همین جایی که رسیدیم به این ماجرا، میخواستم دوباره این سوال رو تکرار بکنم. به نظر شما اینکه خلع در داخل و پشتوانه در خارج هست گزاره درست‌تریه، یا اینکه بگیم به هر حال هر جایی که بسترش آماده باشه برای پرورش اون استعداد، اون فرد به اونجا خواهد رفت، چه از ایران بخواد بره آمریکا، چه از هند بخواد بره به یک کشور اروپایی؟ فکر میکنید که اساسا این پدیده یک خسران اجتماعی برای اون کشور مبدأ هست یا خیر؟
ما دو ترم داریم در جامعه شناسی مهاجرت، به غینگرین هست داریم، فرار مغز ها داریم، به غینگرین داریم، بازگشت سرمایه ها به جامعه مادر. تا اونجایی که به آمارها برمیگرده، تحقیقات من در یک جامعه آماری حدود 300 نفر در اروپا نشون میده حدود 35% از نخبگان برمیگردن و 70% 65 الا 70% در جامعه میزبان میمونن، به دلایل زیر کلمه خدمتتون اشاره میکنم. اگر در جامعه چرخش آزادی نخبگان وجود نداشته باشه، چرخش آزادانه نخبگان از پایین به بالا وجود نداشته باشه، این جامعه یا در معرض، اگر نگیم یک انقلاب سیاسی، در معرض یک انقلاب اجتماعی، وگرنه بخش مهمی از نخبگان جامعه ایران رو ترک میکنن، میرن به کشوری که تسهیلات آموزش، تسهیلات رفاه و تسهیلات آموزش آزادانه و تحقیق آزادانه در آنجا وجود داره. ما امروز در رسای زندگیات مریم میرزاخانی هستیم. ایشون وقتی که ما مسیر زندگیشو مطالعه میکنیم، وقتی که در ایران ترک میکنن و میان به ایالات متحده، تا اینجا هیچ مشکلی نداره، ولی چرا بازگشت نمیکنه در ایران؟ به دلیل فشارهای اجتماعی که در زنان وجود داره، اینا به دلیل مجموعه تحقیقاتی که وجود داره، به خصوص انسانی بوده که حیطه تحقیقاتش اساسا علوم اجتماعی نبود، حیطه تحقیقاتش ریاضی است، حیطه تحقیقاتش هندسی مدبری است، تحقیقاتی که مستقیما به علوم اجتماعی و به سیاست ربط نداره. چنین انسان نابغه‌ای، چنین دانشمندی نتونست بعد از رسیدن به موقعیت برتر جهانی برگرده بیرون، و این زایه در دراز مدت چیزی رو که ما اسمش می‌ذاریم ترغیب نخبگان در جامعه مادر. هر جامعه بخش مهمی از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیش برمیگرده محصول روشنفکران، محصول کنش اکتورهایی که هستن، چه در زمینه اجتماعی، چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه فرهنگی و چه در زمینه علمی حضور دارن. و من فکر می‌کنم که هنگامی که روند آمارها رو در 38 سال گذشته نگاه میکنیم، میبینیم این عمل رو به سوده. ما در زمان شاه حدود 150 تا 200 هزار تا جمعیت داشتیم در خارج کشور، الان تحقیقات ما نشون میده حدود 5 میلیون تا 5 میلیون و 300 هزار نفر الان ما در خارج کشور داریم، که از این حدود 20%شون دانشجو هستن،
تحصیلات عالی دارن.
بله،
تحصیلات عالی دارن، 20 تا 25 درصد
تحصیلات عالی دارن، برخلاف جامعه ایران که ما حدود 78 درصد 78 میلیون جمعیت داریم. آخرین آماری رو که من 1395-1396 داریم، حدود 4,350,000 تا داریم که به نظر من بایستی این بخش مثبت بیران جمهوری اسلامی رو گفت که با ایجاد دانشگاه‌های آزاد اسلامی در واقع یک بیلان بسیار بسیار مثبتی داد، زیرا ما قبل از انقلاب یعنی در سال 1356 ما حدود 175,000 تا دانشجو داشتیم که نسبت به جمعیت جامعه ایران که در اون موقع 36 میلیون بود ما حدود حتی 2% هم داشتیم، ولی الان حدود 6% جمعیت ایران تحصیلات عالی داره. این روش مثبته، ولی اون چیزی که مانع بازدارنده است من این بخش میگم، این بخش منفی که در جامعه ایران وجود داره و نمیذاره که این چیزی که در واقع ما در تحت عنوان در جامعه شناسی مهاجرت تحت عنوان چرخش آزادانه طبقات لایه ها قشرها از پایین به بالا داشته باشیم، اینجا ما با یک مشکل ساختاری مواجهیم که نمیذاره محققان به جامعه ایران برمیگردن. در زنان خیلی مضاعف این مشکل.
برمیگردیم صحبت میکنیم. آقای وهابی مدت زیادیه که دوستان اون پشت خط منتظر هستن. اجازه بدید که بدون معطلی بریم آقای بهمن رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای بهمن عزیز، بحث رو تا اینجا شنیدید درباره مبحث فرار مغزها، پدیده فرار مغزها به مناسبت درگذشت خانم مریم میرزاخانی به این مسئله میپردازیم. شما درباره این پدیده چه فکر میکنید؟
من به همه سلام عرض می کنم، تسلیت میگم مرگ خانم میرزاخانی دانشمند محترم رو و معتقدم که به زیر سنگ صد قبل افکارش نشد مدفون، بلکه باعث شد که این بحث پیش بیاد که چرا ماها باید در خارج از کشور باشیم. خود من 16-17 ساله وارد دانشگاه شدم، شاگرد سوم کنکور سراسری بودم، پزشک شدم، تو جنگ بودیم، بلوچستان بودم، نیروی دریایی. بعد از فتح خرمشهر آقای بازرگان نامه این نوشت به آقای خمینی که دیگه جنگ تموم کنید، جنگ تا پیروزی، گفت نه جنگ تا رفع فتنه در جهان. در حال درگیری اونجا با سپاه پیدا کردیم، توسط بچه های بلوچ از ایران خارج شدم، اومدم انگلیس و فوق تخصص جراحی عروق مغز و اعصاب رو گرفتم. تعداد زیادی جراح مغز اعصاب اینجا آموزش دادم، کار میکنم.
خب حالا شما آقای بهمن راضی هستید از تمام این اتفاقاتی که دارید تعریف میکنید افتاده براتون به عنوان متخصصی که از ایران خارج شدید و تخصصتون طوری که میگید شکوفاتر شده خارج از ایران؟
همیشه فکر کشورم، هم اکنون بچه ها عملهای خیلی مشکل رو آماده میکنن، میرم انجام میدم، برمیگردم، سعی میکنم مطالب جدید، تحقیقات جدید، هر چیز جدیدی که باشه اونجا انتقال بدم. رابطه مقعد نکردم تا اونجا که دستم برمیاد.
ولی همچنان خوشحال نیستید از اینکه در جامعه به لحاظ علمی پیشرفته تر دارید کار میکنید؟
پزشکی مثلا میخورم که حیف بود که آدم تو کشور خودش نباشه. ببینید
خب چه شرایطی میتونست فراهم بشه آقای بهمن؟ چه شرایطی میتونست فراهم بشه که شما به عنوان یک نیروی متخصص و زبده بخواید برگردید به ایران؟ اگر که میگید دلتون با ایرانه، چرا بر نمیگردین ایران الان؟
خب اینجا دیگه مقیم میشی، زن، بچه، در زندگی دیگه اینجایی میشی دیگه، مشکل میشه برات. هرچند که بازم مثل ایرانیانی که ما به افغانا چگونه نگاه میکردیم، اینجا هم همون شکل ما نگاه میکنن. این واقعیت.
البته امیدوارم که ایرانیان حالا هم به این طور که عمومی شما میفرمایید نگاه نکنن به هر گروه خارجی و مهاجران. بله
بله، برد تخصصی داشتن از هاروارد و جایی مرای کلینیک امریکا، اینا اساتید ما در تهران. سه روز قبل از گرفتن سفارتشون اعلام شده بود که قرار خبرهایی بشه از ایران خارج بشید. دکتر شایگانی، فرخ نژاد، سلیمانی.
آقای بهمن، حالا ما در مورد این مسئله تاریخی صحبت نمی‌کنیم. از شما تشکر می‌کنم که در برنامه امروز ما شرکت کردید و صحبت کردید، در واقع تجربه خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شما دوستان دیگر هم اگر تجربه‌ای دارید مثل آقای بهمن با ما همراه بشید و اونها رو با ما و سایر شنوندگانمون در میون بگذارید. از شما تشکر میکنم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای محمدی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. بعد از اون هم سری خواهیم زد به شما دوستانی که در دنیای مجازی ما رو دنبال میکنید. دل سرد نشید، پیش شما هم میایم. اما ابتدا آقای محمدی به شما سلام میکنم. نظرات و بحثا رو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنید در مورد بحث فرار از مغزها؟
من سلام میکنم به شما. ببینید در مورد بحث فرار مغزها که صحبت میشه، به نظرم اولا باید مسئولین دولتی به خصوص معاونت نخبگان آقای رئیس جمهور، وزارت علوم، اینا یک برنامه‌ای رو جهت زیر چتر خودشون گرفتن این نخبگان انجام بدن. البته من یه چیزی نکته‌ای رو هم دارم، اما اینه که همیشه به این بحث پرداخته میشه که فرار نخبگان صورت میگیره، باید هم جدی گرفته بشه. این مسئله ما داریم اینه که بالاخره ما خیلی از نخبگان رو هم داریم که در داخل کشور دارن میمونن. یعنی همین الان پیشرفت‌هایی که ما در حوزه‌های مختلف به دست متخصصین جوان ایرانی داره صورت میگیره، اینا رو نباید نادیده بگیریم. و خب البته یک نکته‌ای هم هست باید بگیم، این که یک اغواگری‌هایی از طرف کشورهای خارجی برای نخبگان میشه. بالاخره ما داریم میخونیم بعضی موقع که مثلا فلان دانشجوی ایرانی که در جزء نخبگان بوده به امید اینکه بتونه یک شغل بهتر، دانشگاه بهتر پیدا بکنه، رفته خارج از کشور، مثلا داره تو پمپ بنزین کانادا کار میکنه، حالا اسم نمیارم، یا نخبگان دیگه اینجوری هم هستن. نخبگانی هم که در داخل میمونن بالاخره هم خطر جانی اونا رو تهدید میکنه، مثل همین شهدای سنت هسته‌ای که دیدید توسط آمریکا و اسرائیل ترور شدن، همین که بالاخره خطر تهدیدشون میکنه که از لحاظ مالی تحت فشار قرار بگیره.
به نظر شما به نظر شما برنامه اندیشیده بشه برای اینکه بخواد این نخبگان رو در ایران نگه دارند؟ از شما ممنونم که با ما صحبت کردید. البته باید بگم که این مسئله تروری که شما بهش اشاره کردید، ترور دانشمندان هسته‌ای، از طرف هیچ کشوری مسئولیتش تا به امروز که صحبت میکنیم قبول نشده. شما گفتید از طرف اسرائیل و آمریکا این ترور صورت گرفته، که باید بگم این مسئولیت پذیری انجام نشده و خبر درستی نیست. اجازه بدید که بریم یک شنونده دیگر رو روی خط ارتباطیمون بیاریم، آقای مصطفی رو از ایتالیا. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز رادیو فردا، بحث ساعت شش. شما
درود بر نیوشای عزیز. یک شاعری میگه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم رودکی هست، میگه که از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. من واقعا تأسف عمیقم و برای این اتفاقی که برای مریم عزیز افتاد با مردم تقسیم میکنم و یادش گرامی باد. و میخواستم به قول یکی از بچه های که الان اینجاست بگم، در کشوری که خامنه ای علوم تجربی، علوم طبیعی اینا رو میخواد از دانشگاه حذف کنه و در صدد حذف کردنش هست، و روشنفکران واقعی در ایران نمیتونن تا به توان بیارن تا مادامی که یک حکومت اینچنینی هست. مردم واقعا باید جدا تصمیم درست حسابی در ارتباط با این حکومت بگیرن. و میخواستم اضافه کنم، من خودم به عنوان خودم و یک به عنوان مغز، فرار مغز نمیدونم، ولی من الان 30 ساله که در امر نوازندگی و تا حدودی ترانه‌سازی، چون نمیتونستم با این حکومت اسلامی بسازم، بعد احتمال خیلی قوی بود که اگه میموندم منم جز اون بچه هایی که سال 67 از این رفتن اون جز اونا باشم، ترجیح دادم
ایران رو ترجیح
از اینجا بیام و به کار خودم اینجا بدون دغدغه و بدون اعصاب خرد کنی و بدون این مسائل ادامه بدم. و باز تأکیدم بر این هست که تا مادامی که این حکومت جهل و جنایت سر کاره، فرار مغزها و فرار روشنفکرا
به نظر شما ادامه خواهد داشت؟
روی سخنم با روشنفکرهای واقعی هست، با آدم های مثل دولت آبادی و اینا که میرن رای میدن به
آقای مصطفی. حالا بحث یه مقداری از اون خط اصلیش دور میشه اینطوری. از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم امروز. برای ما یکی از شنوندگان ما که خودش رو آقای خانم فاریابی معرفی کرده برای ما پیامی نوشته در تلگرام که براتون میخونم. نوشته راه‌های جلوگیری از فرار مغزها رو بایستی در حمایت‌های مادی، توسعه برنامه‌های علمی و پژوهشی و فارغ از کشمکش‌های مدنی، فردی، قومی و دینی جستجو کرده. امروزه از خروج نخبگان و تحصیل کردگان در برخی کشورهای جهان سوم به ویژه ایران نمیتوان جلوگیری کرد. این افراد تا زمانی در کشور خود باقی میمانند که شرایط مادی و حمایتی داخل کشور مشابه یا بهتر از خارج باشد. لذا در این مرحله بایستی به این بسنده کنیم که محل زندگی افراد نخبه از نظر مکانی اهمیت ندارد، بلکه باید از تخصص، مهارت و سرمایه آنها استفاده کرد که میتواند در ایران به کار گرفته شود. این بخشی از صحبت‌های این مخاطب ما بود، آقای فاریابی که از ایران برای ما این پیام رو نوشته. شما هم میتونید پای فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید یا تلگرام و اینستاگرام رو انتخاب کنید برای ارتباط مجازی با رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هم که هست 00420221122454. باز میگردیم سراغ آقای نادر وهابی، جامعه شناس که میهمان امروز برنامه ساعت ششم هستن. آقای وهابی، صحبت میکردید درباره رقیق شدن فضای نخبگری و نخبگان در جامعه مادر، در جامعه مبدأ. از اون طرف بعضی از دوستان ما که تماس گرفتن اشاره میکردن به مسئولیت دولت و حکومت در بهبود فضا. یکی از شنوندگان ما میگفت اگر که بخوان، سیامک اگر اشتباه نکرده باشم که پیشتر زنگ زده بود، میگفت اگر بخوان میتونن همین امروز فضا رو عوض بکنن که مردم برگردن. آیا واقعا به همین سادگی هست؟ طی چه پروسه‌ای، طی چه روندی این بازگشت نیروهای نخبه میتونه صورت بگیره از طرف جامعه مبدأ؟
نه، این به همین سادگی که نیست به هیچ وجه. من در یکی از تحقیقاتم فکر میکنم که در چند کشور اروپایی انجام دادم، تحت اونجا بحثی دارم تحت عنوان 4 منطق مهاجرت دانش. در اونجا دلایل ساختاری و دلایل بین‌المللی مهاجرت باز کردم. تا اونجایی که به دلایل ساختاری برمی‌گرده، ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار سیاسی صرف نظر از هر گونه اختلافاتی که روی ترم‌ها داشته باشیم، این ساختار ساختاری غیر دموکراتیک. این ساختار ساختاری هستش که نه تنها دگراندیشان در حیطه‌های به عنوان کنشگران سیاسی، به عنوان کنشگران اجتماعی، به عنوان کنشگران فرهنگی، ژورنالیستی غیر ذره که تحمل نمی‌کنه، بلکه حتی در حیطه دانش هم این ساختار نمی‌تونه تحمل کنه. منظورم ساختاری هستش که ولایت فقیه حرف آخر نه تنها در زمینه سیاسی میزنه، بلکه در زمینه اجتماعی هم حرف آخر میزنه. تا وقتی که ما با این ساختار سیاسی غیر دموکراتیک مواجهیم، تا وقتی که رفرم در این ساختار انجام نشه، ما نمیتونیم جلوی بازگشت، جلوی در واقع خروج نخبگان از ایران بگیریم. در کنار این عامل ساختاری داخل ایران، بایستی به تحول دیگری هم اشاره کرد، تحت عنوان تحول در واقع بازار بین المللی از دهه های 60 و به خصوص از دهه های 90 کشورهای اروپای شمالی و آمریکای شمالی، منظورم ایالات متحده و آمریکا هست، در تلاشن برای شکار نخبگان از جوامع توسعه نیافته و یا اینکه جهان سوم. بنابراین این دو بخش میتونن به عنوان عوامل ساختاری، یکی در جامعه مادر و یکی هم تحولی که در بازار بین المللی کار ایجاد شده، این تحول در بازار بین المللی کار به ما مفهومی رو میده تحت عنوان ضریب در واقع انسانی توسعه. لدیولپمان اومن یعنی چی؟ با 4 تا شاخص مشخص میشه: 1 آموزش رایگان، 2 بهداشت رایگان، 2 شغل مناسب متناسب با شخصیت خود. هر انسانی وقتی که میبینه در یک جامعه میتونه به این عواملی که ساختارهای توسعه انسانی هست بهتر دست بیابه، در نتیجه ترجیح میده که در جامعه جدید بشه. بنابراین اگر بخوام به یک پاسخ دقیق تری بدیم، یکی عوامل ساختاری جامعه ایران هست، یک سری هم عواملی هست که در بازار بین المللی کار وجود داره به دلیل سه انقلاب تکنولوژی که ما از دهه 90 باش مواجهیم. انقلاب اول منظورم امر ارتباطات هست، یعنی تلفن همراه و مجموعه سیستم هایی که انسان ها میتونن راحت یک انسان دیگر در نقطه دیگری تلفن بکنن، زنگ بزنن، گفتگو بکنن. دوم انقلاب در امر جابجایی انسان ها، چیزی که ما الان از دهه 90 در جامعه شناسی مهاجرت تحت عنوان به چالش کشیدن مرزها مینمونیم. مرزهایی که دهه 90 بود، دهه 60 بود، امروز یک انسان حق داره به طور غیرقانونی وارد کشور دیگر بشه و مجموعه سیستم حقوق بین الملل و مجموعه تمامی تدابیری که تحت عنوان حقوق بشر در حقوق بین الملل داریم از این انسان ها حمایت میکنه و بالاخره ما میتونیم که انقلاب تکنولوژی سوم انقلابی هستش که تحت عنوان شبکه های مجازی اینها، این سه تا انقلاب به ما این فرصت میده که انسان ها تا اونجایی که به عوامل خارجی به بین المللی برمیگرده دست به مهاجرت بزنن، ولی همونطوری که در ابتدای توضیحاتم گفتم جامعه ایران ساختار جمهوری اسلامی نتونست 70 تا 75 درصد این نخبگانی که در خارج کشور هستند به ایران برگردن. حدود 30 نفر، یکی از دوستان اسمش آدم رفت نمیام، سیامک یکی از دوستان دیگر بود، این گفت بله یه بخش هم ایران برمیگردن. کاملا نظرشان درسته. ما نه تنها برمیگردن بلکه بعد 10 سال گذشته بخشی از به اصطلاح نخبگان ایرانی رو داشتیم که در مجموعه کنکورهای بین المللی شرکت کردن و اونجا هم درخشیدن. ولی مشکل اساسی همونطوری گفتم این مشکل ساختاری جامعه ایران هست که نمیذاره این روند، در واقع روندی رو که در واقع باید بازگشت نخبگان به جامعه مادر باشه برای بازسازی علمی و فرهنگی جامعه، 70 درصد الان یک مانع ساختاری.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای وهابی. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم از نظرات شما. آقای حمید برای ما نوشته به نظر من به خاطر عدم پشتیبانی و امکانات لازم در داخل که باعث میشه این همه فرار مقصد داشته باشیم، و اگر امکان هم داشته باشه در داخل ولی بخوایم به اینها رو به بالفعل در بیاریم امکانش در داخل نیست، مخصوصا که در این نظام جمهوری اسلامی بهایی به این گونه استعدادها داده نمیشه و این گونه افراد به هر علتی اذیت و آزار میشن، مثل همشهری خودم از شهر گنبد که دانشمند فیزیک بود و انقدر در زندان نگه داشته شد تا سرطان کلیه گرفت. این رو برای ما یکی از شنوندگانمون نوشته از گلستان ایران. عرض بدید بریم به کانادا، همراه بشیم با آقای کاوه که زنگ زدن به ما با شماره 00420221122454. آقای کاوه عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. قطع شده، مثل اینکه شماره تلفن آقای کاوه دوستان اگر امکان داشته باشه دوباره بگیرید تا اینکه ارتباط با دوباره برقرار بشه. آقای کاوه فعلا دوست دیگر رو خط میاریم. آقای مسعود به شما سلام میکنم و ممنونم همراه ما هستید، نظرتون رو میشنویم در مورد بحث امروزمون.
درود بر شما آقای بقراطی، همچنین خدمت مهمون عزیزتون آقای وهابی. من میخواستم فقط توضیح بدم، من خودم الان بیشتر از 38 ساله که در آلمان زندگی میکنم و متخصص نیروگاه های فشار قوی هستم. از همون روز اول که وارد اروپا شدم هدف و آرزوی من این بوده که بعد از پایان تحصیلاتم برگردم و به کشور خودم خدمت کنم.
چه عاملی باعث شد برنگردید آقای مسعود عزیز؟
من در حین تحصیلات ازدواج کردم و حاصل این ازدواج دو فرزنده که هر دوی فرزندان من هم واقعا به خصوص دخترم که الان مشغول گرفتن دکترای روانشناسی است بی اندازه علاقه داره که به این کشور برگرده. البته برای من خانم بنده خارجی بودن و من علاق گرفتم و این خود این موضوع یکی از بزرگترین سنگهاییه که در راه بازگشت ما هستش.
یعنی شما مسئلتون مسائل شخصی هست که باعث میشه جلوگیری بشه از برگشتتون به ایران، وگرنه برمیگشتید؟
من فکر میکنم این مسائل کمتر شخصی هستن، مسائلی هستن که سنگهایی که در راه گذاشته میشه که تا اونجایی که ممکنه این افراد بر نگردن. چون من فکر میکنم مقداری واهمه از نیروی متفکر نفوذ سیاسی این گروه ها در رژیم وجود داره.
نه بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مسعود عزیز که نظر و تجربه خودتون رو با ما در میون گذاشتید. همونطور که گفتم شماره ما هست 00420221122454. آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطیمون. پیش از اینکه آقای امیر روی خط بیاریم یک بار دیگه تکرار میکنم که از طریق فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید و پای همون باکس هم میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو برای ما بنویسید. آقای امیر از فرانسه همراه ما هستند. آقای امیر عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد فرار مغزها؟
درود بر شما باراتی و مهمان عزیز برنامه‌تون. من میخواستم قبل از هر چیز استناد بکنم به آمار که ابتداءً از سمت سازمان ملی جوانان ایران، سازمان ملی جوانان در ایران این آمار منتشر میشه که ما حدوداً سالانه 150 هزار جوان بالای مدرک کارشناسی رو داریم که از ایران خارج میشن. خب دلایل مختلفی رو میشه در مورد این که چرا جوان‌ها برای ادامه تحصیل خارج از کشور میرن برشمون. خیلی از اون دلایل رو شما هم میدونی، خیلی از بینندگان عزیز هم میدونن، ولی چیزی که برای من خیلی بارز هست، خودم به عنوان کسی که بعد از پایان دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل به فرانسه اومدم، میتونم بگم که دلایل مختلف رو موقعی که شما به مقصدتون میرسین و توی دانشگاه‌های معتبر اروپایی یا امریکایی تحصیل رو آغاز میکنین بیشتر براتون ملموسه و متوجه میشید که
خب چی هستن اینایی که برای شما ملموس بوده. اگر میشه یکی دو نکتهش رو اشاره بکنید که شنوندگان ما هم در جریان باشن.
خواهش میکنم. مسئله که خیلی مهم هست متد تحصیل در ایران هست، یعنی دانشگاه‌هایی که در ایران وجود دارن خیلی پژوهش محور نیستن، یعنی بیشتر بر این اساس طراحی شده نظام آموزشی ایران که بر اساس کتب درسی هست، یعنی از تخصص شخص به عنوان یه پژوهشگر کمتر استفاده میشه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا. اتفاقی که توی خارج از کشور برای شما میفته، شما رو به عنوان یک دانشجو صرفا از جنبه علمی شما به جنبه علمی شما توجه میشه، نه بحث عقیدتی یا مسائل دیگه‌ای که در ایران وجود داره. یک دانشجویی که وقتی در ایران ادامه تحصیل میده، میخواد در رشته تحصیل خودش جذب بازار بشه، اتفاقی که میفته جذب پژوهشگاه‌ها بشه، خیلی مسائل دیگه هم دخیل هستن در نحوه کار کردن اون، یعنی به جز مسائل علمی به مسائل عقیدتی و مسائل سابقه امنیتی افراد هم خیلی توجه میشه. آماری که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط میشه به سال 2015-2016 که حدود 12500 دانشجوی ایرانی برای ادامه تحصیل به امریکا رفتن، یعنی امریکا اولین مقصد دانشجویان ایرانیه. تا اونجایی که من میدونم فرانسه کشوری که من دارم درس میخونم هفتمین کشوری هست که دانشجویان ایرانی انتخاب میکنن برای ادامه تحصیل. خب امکانات دانشگاه‌های اروپایی و امریکایی به نسبت با دانشگاه‌های ایران کاملا متفاوته، نگاه علمیشون کاملا متفاوته و اون تنگناهای
و مجموعه ای از این عوامل به گفته شما باعث میشه که به هر حال دانشجوها بخوان انتخاب بکنن مقصد دیگری رو و جای دیگری رو غیر از ایران برای ادامه تحصیل. آقای امیر عزیز از شما تشکر میکنم که امروز در برنامه ما شرکت کردید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. دوستان میتونید از طریق تلگرام هم با ما در تماس باشید، شناسه ما هست @fardagram. اجازه بدید که یکی از نظراتی که برای ما به طور صوتی گذاشتن مخاطبان ما بشنویم، برگردیم سراغ میهمان برنامه ما.
کشور ما داره به سرزمین لمیزرع و بی آب و علف تبدیل میشه که در اون جز کشت و برداشت موشک کار دیگه صورت نمیگیره و به نظر من وجود مغزها در کشور ما هیچ حاصلی و نتیجه‌ای نداره. مریم میزارخانی هم اگر به جامعه خودش خدمت نکرد ولی خدمات بسیاری به جامعه بشری انجام داد. متاسفانه در کشور ما در کنار فرار مغز ما صادرات افکار و اندیشه‌های پلید رو داریم که میتونه در کشورهای دیگه مثل بمب‌های ساعتی عمل کنه و این از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی هست به امید برچیده شدن نظام پلید و شیطانی و جایگزین شدن یک نظام دموکراتیک و مردمی. با سپاس از شما.
خب آقای وهابی، اگر صحبت دارید در مورد بحثی که شنیدیم گوش میکنیم، وگرنه در دقایق پایانی برنامه هستیم. میخواستم ازتون بپرسم که شما چشمانداز آینده رو چطور برآورد میکنید؟ فکر میکنید که برای ایران چشماندازی وجود داره در زمینه؟
من یه نکته رو که ما در صحبت امروز پس امروز بله. ما در رسا و ادای احترام به زنده یاد مریم هستیم و این بانوی بزرگوار که درخشید در صحنه بین‌المللی، من اجازه میخواهم آماری بگم از رشد افزایش زنان در حیطه دانشگاهی. بله. ما آخرین آماری رو که در سال 1956-57 داشتیم، یعنی قبل از انقلاب، ما حدود 175,000 تا دانشجو داشتیم که 31% زنان بودن، دختران بودن، یعنی حدود 54,000 تا. الان ما حدود 4,348,000 تا دانشجو داریم در ایران که از این مبلغ 46% زنان و بانوان هستند. در واقع ما میتونیم بگیم که خانم مریم، این بانوی بزرگوار، در واقع محصول رشدی قشری از زنان هست. اگر به بیان جامعه شناسی بگیم، لایه و قشری هستش که در 38 سال گذشته علارغم سرکوب، علارغم ستم مضاعف، اگر ما یک ساختاری داریم که این ساختار غیر دموکراتیکه، برای مردان تضییقاتی در زمینه رشد از پایین به بالا ایجاد میکنه، در مورد زنان به دلیل تضییقات اجتماعی به طور مشخص اجبار در حجاب، این مضاعفه. علارغم این، ما شاهد رشد قشری از زنان روشنفکر و تحصیل کرده هستیم که نه تنها در ایران بلکه در صحنه بین‌المللی هم درخشیدن و تقریبا میتونیم بگیم که الان تحقیقات من در جامعه آماری نشون میده ما از ابتدای مهاجرت بعد از انقلاب ضریب 38% زنان بودن، الان این ضریب داره میرسه به 49% 51%، یعنی 49% از مهاجرت زنان هستن، 51% مردان هستن.
خب این نشون دهنده چی هست آقای وهابی؟
بله؟
این نشون دهنده چی هست؟ این شاخص؟
این نشون دهنده که علارغم اجبارات و فشار فوق‌العاده‌ای که روی زنان در جامعه ایران هست، مجموعه تضییقات اجتماعی که داریم در زمینه‌های اجتماعی، در پوشش، در ورود به اتوبوس، مجموعه فشارهایی که داریم، علارغم این ما می‌بینیم که زنان مقاومتشون بسیار بسیار شگفت‌انگیزه و دارن علارغم این پا به پای مردان حتی بعداً جلوتر هم حرکت میکنند. این من فکر میکنم که شگفتی پدیده نوعی هست در جامعه ایران، همونطوری رو که ما در انقلاب 57 ما دیدیم که زنان بخش مهمی بودن در شرکتشون در انقلاب، این بار هم ما میبینیم این درخششون میبینیم. ارزیابی من این هستش که به مناسبت به موازات توسعه با سوادی در جامعه ایران که در شهرها الان تقریبا داره ریشکم میشه، در روستاها ما حدود 10% بیسوادی داریم، ما میبینیم که شاهد یک پدیده جدیدی هستیم در زنان روشنفکر و تحصیل کرده که وارد حیطه هایی دارن میشن که این حیطه ها به طور سنتی مدود به مردان بود و این حیطه ها رو دارن به چالش میطلبن. مثلا ریاضی، خانم مریم اولین بانوی هستش که در 66 سال گذشته در نوبل ریاضیات اولین زنی هستش که به این افتخار نائل شد.
اصلا 66 سال گذشته رو فهم کنم جایش رو اشتباه کردی. میگید که در طی 66 سال گذشته اولین خانومی هست که
اولین خانومی هست، بله. همه مرد بودن،
نه اینکه 66 سال 66 سال پیش این جایزه رو گرفته.
اگر بله. اشتباه میکنم ولی فکر کنم درست باشه.
نه درست میگید، من فکر کردم منظورتون اینه که 66 سال پیش خانم میرزا خانی اینو گرفت. طی 66 سال گذشته این اولین باری بود که یک زن گرفت جایزه رو، همینطوره.
یعنی ما وارد حیطه هایی میشیم که به طور سنتی حیطه های حاکمیت مردانه بوده. بله، ما ببینیم که این حیطه داره به چالش کشیده میشه با ورود خانم میرزا خانی به این نوبل.
ممنونم از شما. متشکرم آقای وهابی عزیز. اجازه بدید که یکی دو نفر دیگر رو هم روی خط بیاریم. در پایان برنامه هستیم. آقای کاوه که چند بار تماسش قطع شد، اجازه بدید که ببینیم مجدداً داریمش روی خط یا نه. آقای کاوه در ثانیه های پایانی هستیم، خیلی کوتاه خواهش میکنم در حدود یک دقیقه بفرمایید نظرتون رو.
بله درود بر شما آقای بقراطی. من هم به نوبه خودم ابراز تاسف میکنم از این زایه بزرگی که در واقع جامعه ایران و جامعه جهانی با مواجه شدن. جناب بقراطی، اگه خیلی سریع بخوام عرض بکنم خدمتون، نخبه ها و نابغه هایی که متاسفانه روز به روز جامعه ایران رو توهی و توهی و توهی تر میکنه از این از وجود خودشون، خیلی پدیده شومی هست و من نمیدونم واقعا این خواسته جمهوری اسلامی بوده که این نخبگان از ایران برن بیرون و بخش خیلی خیلی کمی از این نخبگان جذب سیستم داخلی حکومت بشن، یا اینکه این یه پدیده در واقع ناخواسته بوده. ولی از جهت شخصی و در واقع اون بود شخصیتی هر فردی، من فکر میکنم اون به خودش بستگی داره، چون یه پدیده اجتماعی هست مهاجرت، نه تنها از ایران بلکه از تمام کشورهای جهان. معمولا این نخبگان جذب قطبهای علمی و صنعتی جهان میشن که آمریکا و کشورهای درجه یک اروپایی هست.
یعنی به نظر شما یک
برگشت
اونها بعد چی؟
ولی این برگشت مهم هست. بعد از این که این افراد به اون رتبه‌های بالای علمی دست پیدا کردن، این فکر میکنم یه مقداری، حالا غیر از اون که اون بستر مناسب در کشور زادگاه خودشون مهیا باشه یا نه، به اون خود فرد بستگی داره به نظر من که این رو بخواد برگردونه به کشور خودش و این بازگشت رو داشته باشه که از این رهیافتی که دریافتایی که داشته و اون اعتبار علمی که کسب کرده رو بخواد نتیجهش رو برگردونه، یا اینکه بخواد تصمیم بگیره
در همون کشور بمونه و ادامه بده
همون کشور. بله
ممنونم از شما
آقای
کاوه عزیز، از شما تشکر میکنم. دوست داشتم بیشتر صحبتی شما رو بشنویم، ولی خانم سمیه هم مدتیه که روی خط منتظر هستن، اجازه بدید به ایشون هم فرصتی داده باشیم تا صحبت خودشون رو بگن. خانم سمیه در انتهای برنامه هستیم، کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، تشکر میکنم و میخواستم بگم که به نظر من اصلا اینطور نیست، برنامه‌ریزی شده است و اینکه این نخبگان میرن، حالا نخبه‌ها که هیچ مثلا از این کشورها کار افراد عادی هم هستن، میخوام برای اون کشور به زمانی که تو اون کشور یه کارگر میتونه وضع مالی و مثلا تو رفاه باشه، چه وضع مثلا نخبه ها و اون کسانی هم که چند نفری هم که تماس گرفتن و گفتن که نخبه تو خود کشور ترور میشن، این 100% از خود نظامه و کسی هستن که این کار رو میکنن تا بترسن به افراد بیان.
خارج کردن برنامه ریزی شده یه نخبگان از ایران میتونه چه موفقیتی برای جمهوری اسلامی یا هر نظامی به حساب بیاد که بخوان این کار رو انجام بدن؟
راستش بخوای نظر من اینکه اینا دست نشوندن و اینا که این کارو میکنن صدفت، مثل اگر توی خیلی شب بازی که خود کشور خارجی اینا رو گذاشتن و خارج شدن نخبه، هیچ مثلا اگه اونو که اینجا نیستن خوب به نفع اینا هست.
بسیار خوب، ممنونم خانم سمیه عزیز، متشکرم. متاسفانه زمان بیشتری نداریم در انتهای برنامه. آقای وهابی، حدود 1 دقیقه در انتهای برنامه، 60 ثانیه وقت داریم. می‌خواستم چشم‌انداز آینده رو با توجه به شرایط فعلی ایران، شرایط فعلی تحصیلی، رشد تحصیلی بپرسم ازتون. فهم کنید آیا امکان داره که این روند فرار مغزها سیر نزولی داشته باشه یا نه؟
من فکر میکنم که من به این روند به عکس اون خوشبینم، یعنی همونطوری که ما همش منفی نبینیم، آمار دادم به سیر حدود الان 6% ما در واقع دانشجو داریم که در تحصیلات در آموزش عالی مشغول تحصیل هستند. من فکر میکنم همچنان که جمهوری اسلامی در زمینه های اعدام، در زمینه که آخرین در مورد اعدام قاچاقچیان بود، دو هفته قبل لایحه جدیدی به مجلس هست، در زمینه های دیگر جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی هست. من فکر میکنم که در این زمینه هم برخلاف نظر این خانم که گفت با برنامه‌ریزی شده است، نه اینچنین نیست، اینها نمیتونن چون میترسن با باز شدن فضای اجتماعی. من فکر میکنم که این موجی که الان وجود داره، موج تحصیلات عالی و ریشه‌کن شدن بیسوادی و به خصوص موج گسترش شهرنشینی در ایران که الان ما حدود 80% داریم، دیر یا زود جمهوری اسلامی بایستی در این زمینه هم وارد رفرم بشه و بپذیره بخش تحقیق آزاد در ایران و این الان مشکلی هستش. مشکلی یه بخشینه، یه بخش هم همونطوری گفتم شاخصهای توسعه رشد انسانی رو در ایران بپذیره و اجازه بده تحقیقات در ایران آزاد باشه. درنتیجه این سرمایه 5 میلیونی که الان ما خارج کشور داریم
بتونه برگردونه به داخل ایران،
برگردونه ایران در بازسازی دموکراتیک و توسعه سیاسی.
ممنونم. متشکرم از شما آقای وهابی عزیز. آقای نادر وهابی جامعه شناس که از پاریس ما رو دنبال کردن. آقای وهابی پژوهش‌های گسترده و زیادی در زمینه مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور انجام دادن و انتشاراتی هم در این باب دارند. از شما تشکر میکنم دوستانی که ما رو همراهی کردید. حدود یک ساعت گذشته رو با برنامه ساعت ششم گذروندید از روز تعطیلتون، روز جمعتون رو. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه زنده دیگه براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. آزاده شهرام و میرویس دوستان من در اتاق فرمان بودند که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. همچنان همراه ما باشید. ثانیه های دیگر مجله شامگاهی رو خواهید شنید.